خاطر اون تلاش‌هایی که خدیجه کبرا انجام داد و اون هزینه‌هایی که خدیجه کبرا در بذل و بخشش مالش برای بشر اسلام پذیرفت و هزینه کرد، این فدک ذات رسول الله فرمود عوض اون به دختر صحبه و اطهر باید داده بشه. پس میشه عطیه، میشه نهله، نهله یعنی عطیه. و یه چیزی که در ثبت تاریخ بود زمان پیامبر نه بعد از نهله، در زمان پیامبر فاطمه زهرا عواملی رو برای مدیریت فدک نصب کرده بود و عوائب در ساله های هر سالی ساله های باران چیزی در وجود 70,000 دینار عوائدش بود و در ساله های خورسالی چیزی حدود 24,000 دینار عوائدش بود و عوائد فدک بیشتر از عوائد کل اراضی کوفه به حساب میاد و در زمان حیات پیامبر اکرم در اختیار زهرای اطهر بود که زهرای اطهر این عوائد رو علاوه بر هزینه زندگی خودش برای پارههایی که مورد نظرش بود دادن به فقرا این کار انسانی این هزینه سختی ماجرای سختی که پیش اومد سه حربه رو خلافت متاسفانه در دست خودش قرار داده. من حتی علمای اهل سنت هم این رو اعتراف دارن به نوعی محکوم می کنن حکومت ما همه احترام دارم ولی اینها رو به عنوان یک اصطلاح پارههای نامقبول حکومت تلقی می کنن. یک مسئله کنار گذاشتن امیرالمومنین از صحنه نظام موجود متن نظام بودن بودن روح نظام بودن همه می دونم روز اولین های امت اسلامی دو سعی کردن مسئله حمله نظامی رو به درد خونه زهرای اطهر انجام بدن و سه سعی کردن تحریم اقتصادی. تحریم اقتصادی مسئله مصادره فدک بود به نفع خب با این که فدک در اختیار زهرا بود همه فقهای مدعی هم که مالی که در دست کسی هست ید خودش اماره هست ید خودش اماره هست الان کسی نمیتونه بگه این عبای شانه شما عبای شما هست یا نه، اگه سوال کنه غلطه چون رو شانه منه مال منه، کسی نمیتونه بگه اون قلمی که در دست شما هست یا مال شما هست یا نه، چون در دست شما هست ید اماره هست مگر دلیلی بر خلافش ثابت بشه. با توجه به این که فدک در اختیار زهرایت آقای خلیفه میبایست دلیلی میابو به این که فدک مالتو نیست، نه این که از زهرا دلیل بخواد که فدک مالتو هست. در این حال چون این کار خلاف دین و خلاف شرع و خلاف عرف انجام گرفته بود از زهرای مزدیه بیانه خواست، زهرای مزدیه آقا امیرالمؤمنین رو و ام ایمن رو به عنوان شاهد قصه به پیش ابوبکر بود. ابوبکر گفت که خب شهادت با دو مرد یا با یک مرد و دو زنه و شما یک مرد و یک زن هم. اینجاست که علمای اهل سنت هجوم میبرند به خلیفه اول. علمای اهل سنت علاوه بر علمای تشیع آقا جنابعالی در موضع مخاصمه و طرفی یا نه تو خلیفه مملکتی تو طرف زهرا نیستی، اون جایی که ما دنبال دو شاهدین دو شاهد کامل مال دعوای بین اثنینه، اینجا دعوای بین اثنین نیست، شما طرف زهرا نیستی،
طرف مقابل از زهرا نیست.
بله تو مخاصمه نبودی که در طرف باشی، تو فقط دلیل میخواستی که بعد بگن ما دیدیم که فدک مال حضرت زهرا بود و حضرت زهرا روی این فدک اعمال مالکیت داشت، این با یک شاهد هم کافیه، اونم زهرای مرضیه این مقدار نعوذ بالله توجه نداشت که اگر بنابر اقامه شهادت باشه ارکان شهادت با چجوری باشه که یه مرد و یک زن رو میبره برای یکی و بعد مجبور شد زهرای مرضیه برای اثبات حقانیت خودش امیر المؤمنین رو گفت، ام ایمن رو گفت، اسماء بنت انیس رو گفت، حسنین رو گفت، با این به اصطلاح تیم و رفته برای مسئله اثبات حقش. اینجا بود که خلیفه کار رو متاسفانه به شکل زشتی انجام داد، به جرحش رو بود انداخت. و اما علی که شوهر توست و حتی هم به رفت رو میزنه، اما حسنین که اطفال هند و شهادت اونها کفایت نمی کنه، اما و اسماء بنت اومیس که عجمیه عرب نیست، مثل که عجم شهادت قابل قبول نیست، و اما امیمن در دامن شما دو زندگی میکنه، قطعا به نفع شما شهادت خواهد کنه. اینجاست که علمای اهل سنت با یک خشم سنگینی به خلیفه هجوم میارن. حتی شخصیتی به مثل آقای صاحبه به مثل ابن حجر عسقلانی میگه اصلا من تعجب میکنم که خلیفه به این دنده افتاد. مگه زهرای مطهر مصداق آیه تطهیر نیست؟ مگه امیر المؤمنین علی همون مردی نیست که میگه والله لو اوتیت العقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصى الله فی نملتن، اگه تمام دار و مدار دنیا رو به هم بدن که من یه برگی از دهن یه مرچه بیرون بکشن این کارو نمیکنم، مگه علی اون مرد نیست؟ مگه علی اون مرد نیست که دنیا رو ستلاقه کرده؟ چطور میگه که علی به نفع همسرش داره شهادت میده؟ میگه آه این بچه ها بودن و شهادتشون کفایت نمیکرد. مگه همین بچه ها نبودن که بیعت مهمتر از شهادته پیامبر از اینا قبول کرده؟ بیعت این بچه ها رو. مگه همین بچه ها نبودن که حجت پیامبر بودن در ماجرای مباهله؟ پس اینجاست که علمای اهل سنت به خشم میان علیه خلیفه یم.
بسیاری خیلی متشکرم جناب استاد، بازم از حضور ارزشمندتون استفاده خواهیم کرد. کامل شنیدیم که به حقیقت در واسطه قصر فدک از زهرا چه وقایعی به وقوع پیوسته. همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 9:07 دقیقه است. برنامه شهیده ولایت از علم معروف سپهر فضیلت و فطرت تقدیمتون میشه در جوار حرم نورانی کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام و علیها. خدمت گزار شما خوبان خواهیم بود ان شاء الله.
Shut up, what's going on? دیم زنه شام تام دویا اوم حسین روی دویا روانی یادان سر
همچنان در کنار شما هستیم با تقدیم برنامه شهیده ولایت در ایام فاطمیه مادر صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها در جوار حرم نورانی خانم فاطمه معصوم سلام الله علیها هستیم. برنامه رو تقدیمتون میکنیم. جای همین شما مردم خیلی خالیه. امروز این سوال رو از حضور ارزشمندتون پرسیدیم که برای اینکه بتونیم فاطمیه رو با عظمت محرم انشالله برگزار بکنیم باید چه قدم هایی برداریم. شما عزیزانی که به این سوال پاسخ بدین انشالله از بین شما عزیزان برکشی خواهیم کرد و دو نفر عازم شهر مقدس قم خواهید شد. دوستان ما در مؤسسه از خدیجه کبرا سلام الله علیها میزبان شما خواهند بود. سرکار خانم زینب علیزاده از بابل، خانم عابدی از فریدن، خانم زاهدی از آرام بیدگل، آقای علی قربانی از خمینی‌شهر، سرکار خانم سوسن طهماسبی سروستانی و آقای محمد شاکری فرد از اردکان از التماس دعا گفتن. دوست خانم شنونده پرمک ارسال کردن که با برپایی روزه های خانگی احیای عزای فاطمی میکنیم انشاءالله. خانم خاکسار از چالوس همین پیامک رو ارسال کردن که سلام قلب خانم، قلبی که با خانم فاطمه سلام الله علیها باشه عشق خودش میاد و در عزای حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه تعظیم شعائر بکنه. دوست خوب شنونده هم از استان گلستان شهر آزادشهر آقای مشتبه عزیز این پیامک دادن که باید همه مجموعه فرهنگی با هم هماهنگ بشن و شهر رو سیاه‌پوش بکنیم و در جاهای مختلف شهر ایستگاه‌های صلواتی برپا بکنیم تا انشاءالله کم کم این اتفاق رقم بخوره. خیلی متشکرم از همراهی ارزشمند شما شنونده های نازنین. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. برای ما پیامک ارسال بکنید، برکشی میکنیم. دو نفر از شما عزیزان انشاءالله عازم شهر مقدس قم و حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهید شد. برنامه شهیده بلایه تا روز جمعه تقدیمتون میشه. هر روز میتونید مشارکت بفرمایید. ضمن اینکه به نام عزیزانتون هم میتونید پیامک ارسال بفرمایید. همچنان در خدمت شما هستیم و در کنار آیت الله سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهر کاشان. جناب استاد به این نکته اشاره فرمودید که چه وقایعی شکل گرفت و حضرت زهرا سلام الله علیها به چه صورتی خواستن از حق خودشون دفاع بکنن. میخوام این سوال رو بپرسم، اگر حکومت نمیپذیرفت، اگر حکومت اصرار میکنه میپذیرفت که حق حضرت زهرا غصب شده، چه اتفاقی میافتاد؟ در حقیقت تمام رفتارهاشون زیر سوال میرفت، درسته؟
قطعا به همین شکل بود. اگر حکومت میپذیرفت که این کارشون برخلاف آیه یا قرآن به ما عفا الله، قطعا زیر سوال میرفتن. لجبازی حکومت به خاطر وجاهت بخشیدن به این کار خلاف دین و خلاف قرآن.
درست. اما خطبه فدکی در کجا واقع شد و در کجا ایراد شد؟ از زهرا در حقیقت چه مقدماتی طی شد تا از زهرا سلام الله علیها به مسجد بیان و اونجا خطبه رو ایراد بفرمایه؟
بله، ما به اینجا رسیدیم که دو بار زهرای اطهر به احترام حکومت شهود رو بود و خلیفه نشون داد. بار دوم خلیفه به جرح شهود پرداخت. بار سوم زهرای اطهر علاوه بر امیرالمؤمنین امیمن اسماء بنت امیس و حسنین، ابو سعید خدری یا خدری که هر دو بچهش درسته و مورد احترام همه امت اسلامی بود و ابن عباس رو، عبدالله ابن عباس رو اضافه کرد بر شهود که اینها خبر داشتند قصه فدک رو. تا خلیفه مجاب شد به فوری استشهاد کرد به یک کلامی که هیچ کس جز او مدعی شد که از پیامبر شنیده، که پیامبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما و دینارا. شروع کرد اصل مسئله رو منکر شدن. تو حالا بعد قضایه پیش آمد، زهرای مرضیه علاوه بر مسئله دعوای نحله دعوای میراث داشت، دعوای اشتراک داشت، چون از غنایم فدک هم زهرای مرضیه ارثی داشت، وارث پیامبر بود. مسائل تحریم اقتصادی از سوی خلافت نسبت به بیت امامت و ولایت جدی شد. وقتی جدی شد یک سمت و خروج امیر المؤمنین از صحنه سیاست جدی شد به نوعی که به 24 سال ادامه پیدا کرد، آغازش اون زمان بود، به زهرای مرضیه کاملا چشمنداز آینده رو داشت و میدید، به مسئله هجوم نظامی هم جدی شده بود، چون این بخشا مقدماتی بود که بحث خطبه پیش آمد. اینجا بود که زهرای مرضیه دید اگر حقایق موجود رو به افکار عمومی منتقل نکنه، حقایق موجود رو به مثل یک محقق در قالب یک دیباچه تدوین کنه، در قالب یک کتابچه بنویسه، در قالب یک جزوه ثبت کنه. ببینید امام امت مسائل بعد از رحلت خودش رو در قالب یک وصیت‌نامه آورده، این وصیت‌نامه هم مکتوم موند تا زمانی که امام از دنیا رفت، اون وقت رهبری معظم انقلاب این وصیت‌نامه رو در صحن مجلس در برابر نمایندگان مردم قرائت کرده، کسی از متن وصیت‌نامه خبر نداشت. اما زهرای مرضی این کار نکرد. زهرای مرضی اگه میخواست در قالب دیباچه قرار بده، قطعاً و قطعاً اون تأثیر لازم رو نمیداشت، اونچنان که نص قرآن وجود داشت بهش عمل نمیشد، میبایست به افکار عمومی منتقل میکرد. این بود که زهرای مرضی ایراد خطبه رو پیش کشید. یه جمله بگم تو این بخش همه توجه کنن، زید ابن علی ابن الحسین، اون شهید بزرگوار و اون قائم به سیف، اون بزرگوار میگه ما در بیت آل ابی طالب این خطبه رو در کنار قرآن به همدیگه تعلیم میدادیم و به مثل قرآن حفظ میکردیم، تا این منشور از سوی زهرای مرضیه در بین ما زنده بمانه که ما امروز عین متن رو بدون کم و کاست در اختیار داریم. و این شیوه کاری بود که زهرای مرضیه پیش گرفت که مسئله قضایای زمان خودش رو به افکار عمومی منتقل کنه، ولو اون زمان اثر عمیق نداشته باشه، ولی تاریخ در آینده داوری خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی متشکرم استاد، بازم از بیانات ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد. تا این لحظه امیدوارم همراه برنامه شهید ولایت بوده باشید، کامل داریم بحث میکنیم و بررسی میکنیم و صحبت میکنیم و میشنویم از بیانات ارزشمند محترم امام جمعه محترم و شهر کاشان در رابطه با اسرار خطبه فدکیه و پیش نیازهایی که لازم هست در رابطه با این خطبه همه ما از اونها مطلع باشیم. در جوار صحن سرای باصفای حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، در صحن امام هادی علیه السلام، و تقدیم میکنیم برنامه زندگی شهیدی ولایت رو به شما عاشقان حضرت زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله که عاقبت امور ما همه، عاقبت امور همه ما در خانه اهل بیت، در خانه امیرالمؤمنین اولاد طاهرینشون ختم به خیر بشه. ارتباط ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای سروی. آقای سروی سلام علیکم، وقت شما بخیر، مجدد در خدمت شما هستیم.
سلام جناب توفیقی عزیز، مجددا خدمت شما و همه شنونده هامون در ویژه برنامه شهیده ولایت هستم، در صحن امام هادی علیه السلام در مقابل گنبد طلایی بانوی آب آینه خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در زیر گنبد الهی، در زیر آسمان الهی، خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که توفیقی است که در این مکان مطهر و پاک حضور دارم. جای همه شما عاشقان و دلدادگان خالی، این رو نمیگم که دلتون بسوزه، اما واقعا حس و حال قشنگی است، مکانی که آرامش بخش است برای همه مشتاقان و دلدادگان. جناب توفیقی، همه شنونده های عزیزمون، در این بخش گزارشی از یک زوج جوان درخواست کردم که دقایقی با ما همراه بشن، دیدم حال هوای خوبی داشتن، آرام آرام از صحن امام رضا علیه السلام وارد صحن امام هادی می شدن، ازشون درخواست کردم که با ما همراه بشن. آقا سلام، صبحتون بخیر باشه، عرض تسلیت دارم خدمت شما، ایام شهادت خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. بنده هم به نوبه خود عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری حضرت فاطمه سلام علیها رو خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
خانم سلام، وقتتون بخیر، عرض تسلیت.
سلام علیکم، همچنین تسلیت میگم به شنوندگان عزیز ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا رو.
سلامت باشید، بزرگوارید، مجاور حضرت هستید یا زائرید؟
بنده مجاور حضرت هستم، در قم ساکنم دیگه و همراه خانواده.
توفیقیست گرانبها اینکه انسان مجاور و همسایه خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشه. میخوام بپرسم که چند سال خانم ازدواج کردید؟
یک سال خورده ای، دو سال حدودا.
به سلامتی ان شاء الله، تازه هم الحمدلله زندگی شروع شده. آقا از حس و حال و از حال و هواتون میخوام بگیم در این شب شهادت در حرم مطهر خانم جانمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
واقعا سعادت و توفیقی زندگی در مجاور حرم و یه سوال عجیبیه دیگه، یعنی واقعا یه سوالیه که واقعا تا نباشی غیر قابل درکه. یعنی وقتی توی شهری هستی که حرم این توبا، این خاندان توبا تو اونجا هستن و خاندان مقدسی وجود دارن تو اون شهر، یه سوال عجیبیه که تو شهرهای دیگه اونو حس نمی کنی. یعنی واقعا یه ارتباط خاصی با اون شخصی که حرمش هست تو اون شهر داری و ارتباط برقرار میکنی که واقعا جای دیگه نمیتونی همچین حسی رو داشته باشی.
همینطوره، قطعا همینطوره. خانم شما بفرمایید، از حالا هواتون بگید برای شنونده هامون در قالب چند جمله.
بنده دو سالی که مسلمون شدم، از اون به بعد واقعا مفتخرم که تو اعضای اهل بیت شرکت کنم و اونها نیاز به ما ندارن، ولی ما افتخار میکنیم که نوکری این اهل بیت واقعا بزرگ رو میکنیم.
دین قبلیتون چی بوده خانم؟
من دین خاصی نداشتم.
خیلی عالی. شنونده های عزیزمون، خدمت عزیزانی هستیم که به تازگی هم در حقیقت به دایره اسلام و مسلمانی وارد شدند و اینکه این صحنه اتفاق افتاده، دیدم واقعا حس و حالشون حس و حال خوبیه و پیداست که یک ارادت خاصی هم دارن. چی شد که خانم رو آوردید به دین اسلام؟
آرامش و واقعا آرامش مطمئنی که تو این دین هست منو به این راه کشوند.
انشالله که خداوند در این مسیر و در این راه شما رو ثابت قدم بداره به برکت خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا میخوام ازتون بپرسیم که چطور میتونیم ایام فاطمیه رو مثل ایام محرم پرشور و حال برگزار کنیم؟
خیلی مهم هستش، یعنی اگر بگم مهمتر نباشه واقعا دقیقا برابر اهمیتی که داره این دهه فاطمیه و شهادت فاطمه با دهه محرم و شهادت سید الشهدا. واقعا این که این تعظیم شعائر به این صورتی که واقعا به گفتار واقعا نیستش، یعنی در گفتار کفایت نمیکنه، واقعا باید این رو در زندگیمون جاری و ساری ببینیم. واقعا وقتی حضرت یه چیزی میفرمایند واقعا باید تو زندگی خودمون اولا پیاده بکنیم. مثلا اون سبک زندگی که حضرت فاطمه امرالمومنین در خونه داشتن، یعنی واقعا شهادت فلسفه شاه، فلسفه اصلا عزاداری، اینا اینه که ما بریم مطالعه بکنیم و علم و آگاهی پیدا کنیم. بعد از علم و آگاهی واقعا تکلیف پیدا میکنیم، یعنی باید اونها رو انجام بدیم هر چیزی که میدونیم رو. واقعا مثلا اون سبک زندگی حضرت فاطمه و سبک زندگی رابطه با پیامبر، رابطه با امرالمومنین، رابطه فرزند پدر، پدر فرزندی و زن و شوهری که وجود داشت رو باید واقعا جامعه عمل بپوشونیم.
انشالله که همینطور باشه. آقا شما خانم رو به دین اسلام دعوت کردی؟
نه، ایشون آشنا شدن، حالا سعادتش و توفیقی شد دیگه، اهل بیت کمک کردن و همچنین توفیقات بود دیگه، بنده کاری نبودم دیگه، یعنی بیشتر از ما اراده خود و توفیقی که بود، از توفیق از جناب عمه ما و همچنین حالا یاری خداوند همچنین. بله
انشالله که خیر باشه، خداوند انشالله طول عمر با عزت بهتون بده، انشالله در ظل عنایات اهل بیت عصمت و طهارت یک زندگی معنوی فوق العاده عالی رو داشته باشید و اینطوری که عاشقانه به دین اسلام ورود پیدا کردید یک مسلمان به معنای واقعی باشید. خیلی لطف کردید، تشکر می‌کنم از شما.
متشکرم، تشکر می‌کنم از این فرصت و خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم.
خیلی ممنونم از شما، التماس دعا.
سلامت باشید جناب توفیقی عزیزم و همه شنونده هامون در این ویژه برنامه خدمت من. شما هستم.
زنده باشین. خیلی متشکرم آقای سردی. فعلا از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنیم و در کنار شما شنونده های نازنین بزرگوار هستیم. همچنین با تقدیم برنامه شهیده ولایت ساعت 10:25 دقیقه هست اینجا صحن امام هادی علیه السلام در حرم باصفای امه بزرگوار امام زمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. گفتگومون رو ادامه میدیم با آیت الله سلیمانی بزرگوار که محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. جناب استاد به این نکته اشاره فرمودید که چه اتفاقاتی به وقوع پیوست و به چه صورتی فدک غصب شد و بعد در مورد شهود حضرت زهرا در حقیقت خلیفه اول چه نکاتی رو گفتن و بعد هم ماجرایی که ما منتظریم بشنویم که چه شد و در چه شرایطی حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد خطبه رو ایراد فرمودن. در خدمت شما هستیم.
بعد از اون که زهرای اطهر در سه دعوایش، دعوای نهله، دعوای میراث و دعوای مشارکت در غنایم خیبر با خلیفه صحبت کرد و خلیفه نهله رو منکر شد و مسئله میراث رو هم متاسفانه نپذیرفت و مشارکت رو هم به زیر بار نرفت. مطابق بر حدیثی که فقط خودش مدعی بود که از پیامبر شنیده بود، زهرای اطهر اقدام کرد به مسئله روشنگری مردم. برای روشنگری و بصیرت افزایی به استرداد حق، بی بی از خانه خواست بیرون بیاد، پیام داد به زنان قریش از خاندان ابو طالب اجتماع کنند و ایشون با پوشش بسیار کامل تمام عیار در جمع زنان بنی هاشم به سمت مسجد روانه شد و نخستین روزی بود که بعد از رحلت پیامبر بانو وارد مسجد میشد.
درسته. چون اصلا یه سوال میخوام از محضرتون بپرسم با اجازه شما قبل از اینکه وارد بحث اصلی خطبه بشیم، شاید این شبهه و سوال پیش بیاد که آیا این به قول شما اقامه دعوایی که شکل گرفت، این اعتراضی که از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شد به خاطر این انتفاع مالی خیبر و میراث پیامبر بود یا دلایل دیگه ای داشت؟ در حالی که اون در مورد حضرت زهرا امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون داریم در سوره مبارکه نساء و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این خانواده خانواده بودن که از سه روز طعام خودشون برای افطار در حقیقت مظاهره نکردن و اون رو انفاق کردن به خاطر عواید مالی که چنین چیزی نبوده. درست میگم؟
خدمت شما عرض کنم شأن بیبی بالاتر از این حرف هاست و همه هم بر این باورند، منتها اونا اومدن حق مسلم امیرالمؤمنین رو
قصد کردن
که در غدیر تبیین شده بود به تمام معنا از روزهای نخست علنی شدن اسلام. در سال سوم بعثت که پیامبر گفت هر که اولین بار دست بیعت به من بده او وصی و خلیفه و جانشین من خواهد بود، بر طبق اون آیه شریفه و انزل عشیرت الاقربین، و اون روز امیرالمؤمنین در سن 13 سالگی دست به پیامبر داد. چون 3 سال اختفاء تبلیغ دین بود، در 10 سالگی مسلمان شد به دست پیامبر که سال بعثت پیامبر 3 سال در اختفا مسئله تبلیغ دین انجام گرفت. سایه هسته مرکزی به تعداد 44 نفر شکل گرفتند، تبدیل شدن به یک جریان، از حالت فردی پیامبر به حالت جریان اسلامی در آمد که دیگر نتونن این جریان رو بشکنن. اون وقت آیه سوره مدثر که نازل شد یا ایها المدثر قم فانذر، پیامبر دینش رو آشکار کرد. قومش هم دعوت کرد به حکم و عند رشید تقلق ربین، فرمود هر که اولین بار دست بیعت به ام بده او جانشین منه، که
امیر امشوین امیرالمومنین از اون روزهای اول مشخص بود و دلیلی که حضرت زهرا امامی دعوا کردن به خاطر اثبات قاصد بودن.
این مسئله چون به نوعی با برافراشتن پرچم سلیفه داشت پایمال میشد، طرح این موضوع در افکار عمومی به راحتی جا نمی افتاد، چون اونها یه حربه